خشکسالی، فرو نشست زمین، آلودگی هوا، گرد و غبار، همه اینها از کلان بحران هایی هست که بخش های مختلف جامعه با اون درگیر میشه. حالا ما چه باید انجام بدیم؟ یکی از موارد اساسی که در کشور دنبال میشه در رابطه با حل خیلی از این مسائل، اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی هست. اولین نکته این هست که ما در رابطه با الگوی کشت ما زمان زیادی نداریم. ما بایستی که مدیریتمون رو در یک زمان محدودی انجام بدیم و این به این واسطه هست که ما خیلی از مدیریت‌های ناقصی تو چند دهه گذشته داشتیم که اینها باعث شده ما منابع آدمون به شدت خسارت ببینه. در حال حاضر ما نزدیک به 13,000 میلیون متر مکعب کسری مخزن آب داریم، بدهکار آبی هستیم در استان اصفهان فقط. خب برای اینکه اینا جبران بشه ما باید سرچ سریع تر به سمت اصلاح الگوی کشت بریم و مواردی که مربوط به اون هست رو انجام بدیم. دومین نکته این هست که ما در الگوی کشت با یه مفاهیم خیلی پیچیده سر و کار نداریم. نکته آخری که در رابطه با الگوی کشت لازم هست خدمت عرض بکنم این هست که خیلی از مفاهیم غلط توی اذهان شکل گرفته، به این معنا که الگوی کشت به این صورت بیان شده که یه محصول جدیدی میاد و کل مشکلات ما رو حل میکنه، در حالی که اینطور نیست. ما در رابطه با الگوی کشت 90-95% از محصولاتی که با اون سر و کار داریم محصولاتی هست که قبلا کشت میکردیم. این شیوه های مدیریتی و مدیریت ما برای تولید اون محصولات هست که تغییر میکنه. بنابراین نبایستی که خیلی از مفاهیم و اشتباه را توی ذهن داشته باشیم.
بحران خشکسالی سایه شوم خود را نه تنها در کشور ما که در کل جهان گسترش داده و این مسئله اهمیت تغییر و اصلاح الگوی کشت را دوچندان کرده است.
در این بخش از برنامه گفتگوی من رو خواهید شنید با آقای دکتر سید حامد امیرآبادی زاده. ایشون معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند. آقای دکتر امیرآبادی زاده سلام به شما.
سلام، منم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان محترم برنامه و در خدمتون هستم.
عرض کنم خدمتتون که ما رفتیم سراغ الگوی کشت و خب به هر حال تو رادیو سلامت این جنبه‌های مهمی رو برای ما مطرح می‌کنه. بحث مصارف آب کشاورزی هست که بیشترین میزان در حوزه کشاورزیه، که خب حالا انتخاب الگوی مناسب، همینطور حوزه ترویج و آموزش کشاورزی که خب ما بتونیم استفاده بهینه‌ای داشته باشیم از اون چی که حاصل زحمت کشاورزه، و البته جنبه‌های مختلف دیگه هم برای ما مطرحه. هر جنبش هم که بهش نگاه بکنیم با سلامت سر و کار داره آقای دکتر امیرآبادی زاده. در نهایت شاید مهمترین مسئله برای ما آب باشه، اگر جنبه های مهم دیگری هم داره اصلا تعیین الگوی کشت برای ما روشن بفرمایید.
من یه تشکری بکنم بابت طرح این موضوع و خب میدونید که اجرای برنامه الگوی کشت مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی هست و در شورای عالی آب به تصویب رسیده توسط ریاست محترم جمهور، ابلاغ شده به سراسر کشور و نهایتاً اجرای برنامه الگوی کشت توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی بوده. خب در این برنامه اصلا فلسفه بحث الگوی کشت این هست که یک نظام کشت رو ما داشته باشیم و یک برنامه ریزی اصولی برای تولید کلیه محصولات کشاورزی و از منابعی که در اختیار داریم و به ویژه بحث آب به بهترین نحوی بتونیم استفاده کنیم. سطوح کشت و میزان تولید و محل کشت، همه اینها با توجه به مباحث روز و امکانات قابل دسترسی در این برنامه دیده شده. اما فرمودید که بیشترین مصرف آب در کشاورزیه. من میخوام عرض کنم خدمت شما که واقعا در استان تهرانی که من الان خدمت شما هستم این وضعیت به این شکل نیست، و اگر فرض بر این رو داشته باشیم که چیزی حدود 70-80% اراضی کشاورزی در کشور از منابع آب موجود استفاده میکنن، در استان تهران ما کمتر از 45% منابع آب رو به کشاورزی اختصاص دادیم و در استان تهران اون هم البته خب یک بحثش کاملا مشخصه، توسعه حوزه شهری هست و به این شکل عرض کنم خدمت شما که عمده آب مصرفی به مصرف شرب شهرهای ما میرسه و به ویژه کلان شهر تهران.
بله، حالا این مطلبی هم که شما مطرح کردین جالب توجهه، بازم به حال برنامه‌ریزی ها متفاوت میشه.
بله.
اما تعیین الگوی کش، برنامه ریزی که ما براش داریم، بفرمایید که این برنامه ریزی به چه شکل داره پیش میره؟ آیا تبعیت میکنه از یک برنامه کلان کشاورزی یا اینکه متفاوت خواهد بود؟ اصولا ما یک برنامه زمانبندی شده داریم، مثلا حالا استانی که تحت نظارت شما هست در تهران، شرایطشو میتونید بر ما با جزئیات بازگو بفرمایید؟
ببینید، طبق برنامه‌ای که ابلاغ شده به استان تهران، ما سالانه حدود 150 هزار هکتار سطح کشت محصولات زراعی رو داریم که این محصولات طبقه بندی میشن. در حوزه غلات هست، به عنوان مثال ما در حوزه گندم و جو و سایر غلات چیز حدود 78 هزار هکتار سطح زیر کشت سالانمون هست. در حوزه ارزم به حضور شما حبوبات، سبزی، سیبی و نباتات علوفه‌ای رو داریم که سطح هر کدوم طبق برنامه کاملا مشخص شده و در خصوص نباتات علوفه‌ای که به هر حال در استان تهران هم کشت میشه، حدود 53 هزار هکتار سطح کشت نباتات علوفه‌ای باید باشه طبق برنامه‌ای که ما برنامه‌ریزی کردیم. و وقتی که این برنامه منعکس میشه به هر استان مثل استان تهران، نهایت قضیه ما هم برای شهرستان‌های حوزه استان تهران تقسیم بندی می‌کنیم، برش شهرستانی رو مشخص می‌کنیم و سهمیه هر شهرستان رو و حتی تا هر دهستان رو کاملا مشخص می‌کنیم که به عنوان مثال محصول گندم ما در چه سطحی و در چه جاهایی باید کشت انجام بشه و تمام خدمات حوزه کشاورزی رو از جمله نهادها رو دقیقاً مطابق با رعایت الگوی کشت تخصیص میدیم به بهره بردارای خودمون، همون تولید کنندگان بخش کشاورزی.
و آقای دکتر امیرآبادی زاده، مسلماً بخشای نیاز به تغییر داره. حالا شما یک یافته‌ای دارید از اینکه کشاورز در استان تهران محصولاتش به تفکیک چه بازدهی داره، چقدر سطح زیر کشت داره؟ برنامه‌ای هم در دست دارید که اینها باید تعدادش تغییر پیدا بکنه. برای ما می‌فرمایید که چگونه این تغییر اتفاق می‌افته و یا اصولاً در جریان هست این تغییرات یا خیر؟ حالا در مورد استان تهران، من نمی‌دونم که وضعیت فعلی کشت ما، محصولاتمون، سطح زیر کشت به چه ترتیبه. این ارقامی هم که شما فرمودید صرفا مربوط به تهران بود یا کشوری بود؟
استان نخیر، استان تهران.
استان تهران بود.
عرض کردم خدمت شما که مجموع سطوح کشتی که ما داریم در گروه‌های مختلفی که عرض کردم، بخشی از اون رو خدمت شما در حوزه استان تهران هست. و این رو باز من مجدد تاکید می‌کنم، ببینید یک برشی که وقتی به صورت استانی مطرح میشه، ما در خود استان تهران این رو به تعداد شهرستان‌ها با توجه به پتانسیلی که دارند حتی تا سطح دهستان کاملا برش سطح زیر کشت و تولید رو مشخص می‌کنیم به همکاران خودمون، مدیران جهاد کشاورزی مستقر در شهرستان‌های تابعه ابلاغ میشه و دوستان بر اساس برنامه‌ای که دریافت کردن با کشاورزان خودشون موضوع رو مطرح می‌کنن و بر اساس همون هم کار کشت انجام میشه. من به این شکل عرض کنم، با توجه به اینکه خب یکی از محدودیت‌های خیلی مهمی که ما در استان تهران داریم بحث آب هست، طبیعتاً ما برنامه الگوی کشتمون رو باید به سمتی ببریم که محصول بیشتر کم آببر رو داشته باشیم.
بله.
خب یک سری محصولات اساسی ما داریم، بحث خودکفایی در تولید گندم هست که امسال هم با تولید بسیار خوبی که در سطح کشور انجام شد، به حدود 12 میلیون تن گندمی که از کشاورزان خریداری شد، واقعا خب ما به اون خودکفایی خدا رو شکر رسیدیم. البته نیاز به پایداری داره و ادامه دار باید باشه این موضوع. و عرض شود به حضورتون که ما سعی کردیم در استان تهران هم از سطح کشت محصولات آببر خودمون کم کنیم. خب به هر حال آب محدودیت داره، باید محصولات اساسی ما برسه، دانه های روغنی که ما سیاست اصلی سازمانی خودمون هست که باید توسعه کشت دانه های روغنی رو داشته باشیم، در تولید گندم باید پیش قدم باشیم. اینا بحث های اساسی هست و نهایت قضیه ما سعی کردیم که از سطوح کشت سبزیجات خودمون کم کنیم و آب رو بیشتر به سمت تولید محصولات اساسی هدایت کنیم.
بله، دانه های روغنی کم آب برن، درسته؟ حال کلزا
دانه های روغنی یکی از بحث های اصلی تولید ما هست. خب میدونید که ما چیز حدود شاید حدود 90% روغنمون وارداتی هست.
بله،
بنابراین باید سعی کنیم که از گیاهانی شبیه کلزا، حالا به هر حال چون کلزا الان دیگه خیلی پررنگ شده، بین کشاورزها شناخت بیشتری دارن، خب ما دانه های روغنی دیگه هم داریم، ولی اصل کار ما در خصوص توسعه کش کلزا هست. خب میدونید مزیت‌های خیلی خوبی هم داره این کلزا، نه تنها برای ما روغن تامین میکنه، در اصلاح خاک میتونه خیلی خیلی کمک کنه به کشاورزای ما، در کنترل علف‌های هرز مزارع بسیار کمک بزرگی هست و کم کم داره در استان تهران هم جایگاه خودش رو باز میکنه. دولت هم به هر حال حمایت‌های خوبی انجام داد و شورای قیمت‌گذاری اقدام خیلی خوبی رو در ابتدای سال زراعی جدید انجام دادن، قیمت‌های خرید تضمینی رو برای کشاورزان مشخص کردن تا کشاورز هم با یک دلگرمی خیلی خوبی بتونه کشش رو انجام بده.
بسیار عالی. خب آقای دکتر امیرآبادی زاده، با توجه به این که در برنامه چشم‌انداز مهمان دیگری هم همراه ما هستن، من میخوام ازتون استدعا کنم شما هم دقایقی شنونده باشید، برمیگردیم به گفتگوی با شما و من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که شنونده یه سلیم ما از رادیو سلامت هستید، برنامه چشم‌انداز هست. در این برنامه درباره الگوی کشت صحبت میکنیم، میخوام ببینیم سازوکار اجرایی تغییر روند به سمت محصولات کم آب بر استراتژیک اساسی چگونه است.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می شنوید، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
اما در ادامه برنامه چشم‌انداز، دو مهمان داریم در این برنامه، آقای دکتر سید حامد امیرآبادی زاده که معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی در استان تهران هستند و در این لحظه آقای دکتر پور میدانی هم به جمع ما اضافه شدن. ایشون مسئول کارگروه نظارت میدانی الگوی کشت سازمان تات هستند. سلام عرض میکنم آقای دکتر پور میدانی.
من خدمت ارزاری و آقای دکتر سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر پور میدانی، در خدمتون هستیم. ببینیم که این نظارت میدانی و این کارگروه کارش چی هست، اصلا این سازمان تات چه کار میکنه؟
بله، خدمتون عرض کنم که سازمان تات در قالب در واقع قانون اصلاح الگوی کشت دو وظیفه عمده رو به عهده داره. یکی تدوین برنامه ملی الگوی کشت کشور هست و در واقع برش‌های استانی اون طبیعتاً به عهده بخش اجرا، یعنی در واقع معاملات زراعت وزارت جهاد کشاورزی و به تبع اون در استان‌ها سازمان‌های جهاد کشاورزی است.
چقدر میشه هماهنگی ایجاد بشه بین برنامه ریزی که در سطح کلان برای توسعه محصولات استراتژیک و البته با آب بری کمتر هست، با تمایلی که در حال حاضر با کشاورزی سنتی وجود داره، آقای دکتر پور میدانی؟
بله، خدمت حضرتتون عرض کنم که همونطور که شما اشاره کردید در قانون راهبردهای خاصی تعیین شده که ما باید در قالب اون راهبردها عمل بکنیم. یکی اینه که باید در طول 5 تا حد اکثر 10 سال ما باید 10 میلیارد متر مکعب از سرانه مصرف آب کشاورزی رو کاهش بدیم. نکته بعدی اینه که ما باید امنیت غذایی، یعنی در واقع اون محصولات استراتژیک رو تولیدشون نه تنها در واقع کاهش ندیم بلکه افزایش بدیم و خب این اتفاق نمیفته مگر با افزایش بهره وری در مصرف نهادها به ویژه آب. لذا برنامه‌ای که داره تدوین میشه و دو سال از اون تا به حال اجرا شده و سال سومش هم اخیراً در واقع ابلاغ گردید، تو همین در واقع اهداف برنامه‌ریزی شده و با همین روی کرد، به طوری که ما بتونیم به تدریج هر ساله حدود 10-20% از مصرف آب رو کم کنیم، با افزایش بهره‌وری تولید رو حفظ کنیم و در برخی موارد ارتقا بدیم و در نهایت همونطور که شما مشاهده خوبی داشتید با انتقال دانش و با در واقع ورود سرمایه و نهادهای تولیدی مناسب مثل مکانیزاسیون، بذر مناسب، دانش لازم در واقع کشاورز رو کمک بکنیم که بتونه این اتفاق رو رقم بزنه و ما بتونیم تولید رو حفظ کنیم و از اون طرف مصرف نهادها رو کم میکنیم. این در واقع رسالتی هست که در بخش تدوین به ما به اصطلاح ابلاغ شده و به الحمدلله سازمان اتحاد تونسته در طول 3 برنامه این رو عملیاتی بکنه. البته خب ضعف‌های حتما داره، به خصوص اینی که چقدر این برنامه با واقعیت‌های جامعه کشاورزی در جهت هم دانش کشاورزان و هم امکانی که در اختیار دارن انطباق داره، که خب این چالش‌ها به هر حال به تدریج داره ان شاءالله رفع میشه و خب شناسایی شده. رسالت دومی هم که به عهده سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی گذاشته شده، نظارت بر حسن اجرای در واقع این برنامه در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها هست، که در این راستا هم ما در تمام استان‌ها با تشکیل کارگروه‌هایی در مراکز تحقیقات کشاورزی و همینطور در تعامل سازنده با همجوری آقای دکتر هم از تهران تشریف دارن، معاونین بهبود تولید گیاهی و کارشناسان پهنه در سراسر کشور، بحث نظارت رو داریم پیگیری می‌کنیم. هدف از نظارت هم در واقع به قول معروف مشکلی در واقع نیست، بلکه شناخت مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای حل اون مشکلات در به اصطلاح برنامه اجرایی هست، که به الحمدلله توفیقات خوبی حاصل شده. من یه گزارش خیلی عدد و رقم میخوام بگم. در سال زرای 401-402 که در واقع میشه سال اول اجرای برنامه الگوی کشت، ما بیش از 80% توفیق داشتیم و برنامه منطبق بر اونچه که ابلاغ شده بود اجرا شده.
یعنی این در سطح کشوری داری میفرمایید که ارزیابیتون اینه که 80% موفق بوده؟
بله، این ارزیابی کاملا دقیق هست. ما با حدود 18 شاخص در کل استان‌های کشور ارزیابی رو انجام دادیم. البته تو برخی از شاخص‌ها، تو برخی از استان‌ها تا 100% داشتیم و در برخی مواقع تا 20-30% داشتیم، اما در مجموع اگر کشور رو در نظر بگیریم حدود در واقع بیش از 80% و الحمدلله این برنامه در سال اول توفیق داشته. ما ارزیابی و نظارت بر به اصطلاح اجرای برنامه در سال دوم رو هم شروع کردیم که انشالله تا پایان آبان ما گزارش اون رو هم ارسال.
من میخوام که آقای دیتو امیرآبادی زاده به عنوان آخرین پرسش، همطور که آقای دیتو پورمیدانی اشاره کردن و اینکه خب در سال اول اجرای برنامه یک ارزیابی موفقیت 80% رو مطرح کردن، از توفیقاتی که در حوزه الگوی کشت در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بوده میخواستم یه نمونه‌ای رو بر ما مثال بزنید.
ببینید، ما هم تجربه خیلی خوبی رو داشتیم در خصوص الگوی کشت. البته به هر حال این روندی هست که به تدریج طی سالهای آینده انشالله باید تکمیل بشه و نتایج بهتری رو در سالهای بعد بگیریم. همین که کشاورزا ترغیب شدن و استفاده میکنن از حضور اصلاح شده و در حال با کیفیت و استاندارد، یکی از توفیقات ما هست در استان در خصوص اجرای بحث تولید محصولاتمون و افزایش سطح بیمه محصولات کشاورزی. یکی از برنامه‌های خیلی خوبی بود که به دنبال اجرای الگوی کشت ما شاهدش بودیم.
بله.
و در به ویژه محصولات غلاتمون افزایش بیمه رو داشتیم. بحث حضور فعال کلینیک‌های گیاه‌پزشکی بود که ما امسال تونستیم در قالب اجرای الگوی کشت، به حال می‌دونید بخش خصوصی هستن فارغ‌التحصیل‌های کشاورزی که فعالیت می‌کنن و با فعالیتشون در این قالب ما کمترین میزان سن‌زدگی رو داشتیم و گندمی که تحویل سیلوها شد به حال گندم بسیار خوب و با کیفیتی بود. عرضم به حضور شما این که ما در قالب اجرای این برنامه کشاورزا رو با آموزش‌هایی که دادیم در قالب حالا طرح‌های مختلف مقایسه ارقام، بررسی مقایسه کودهای شیمیایی در مدارک که اسامی مختلفی هم دارن این طرح‌ها هر کدوم، و رسیدن به پتانسیل عمل کرد، کشاورزا رو به سمتی داریم هدایت می‌کنیم که از ارقام کم آببر استفاده کنن. به عنوان مثال این چون یک به هر حال حرکت خیلی خوبی داره انجام میشه و استمرار هم داره در خصوص تولید محصولات علوفه‌ای هست. خب ما برای تولید شیر و گوشت، چون میدونید استان تهران هم جایگاه ویژه‌ای در قضیه داره، در تولید شیر و دامداری‌های زیادی رو در سطح استان داریم، یک بحث ما تولید علوفه لازم هست برای این محصولات. و با توجه به کمابی که عرض کردم خدمت شما، الان کشاورزا راغب شدن به سمت کشت محصولاتی که زودرس‌تر باشن و نسبت به ارقام قدیمی ذرت علوفه‌ای بتونه 20 روز زودتر به عنوان مثال برداشت بشن. خب در مصرف آب کمک میکنه، صرفه‌جویی میکنه. این قضیه ضمن این که این ارقام توناژ بالایی هم دارن، از نظر خود کشاورز هم و تولیدش صرفه اقتصادی خیلی خوبی داره.
بله.
این جزء توفیقاتی بوده که در راستای اجرای الگوی کشت انجام شده و حتی ما آقای دکتر هم فرمودن بحث توسعه مکانیزاسیون سعی کردیم در قالب اجرایی تر دستگاه‌های کارنده‌ای رو به صورت حمایتی برای تعدادی از کشاورزا و به هر حال اونهایی که راغب بودن تهیه کنیم، در اختیارشون بگذاریم و کشت رو به سمت مکانیزه شدن انشاءالله پیش ببریم.
سپاسگزارم آقای دکتر امیرآبادی‌زاده. خیلی مفصل‌تر میشه در این باره صحبت کرد. متأسفانه فرصت چندانی نداریم، ما به همین میزان اکتفا می‌کنیم. برای ما جای امیدواری هست که عملاً برنامه ریزی برای تغییر الگوی کشت در کشور آغاز شده. نتایجی هم داشته که به نظر میاد که این برنامه نتایج دیگری هم ما باید در بلند مدت منتظرش باشیم که اعلام بشه. سپاسگزارم که فرصتتون در اختیار ما قرار دادید و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. اما ادامه یه برنامه چشم‌انداز رو پی میگیریم تا دقایقی دیگر با موضوع الگوی کشت.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
بخش نهایی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. جناب دکتر پورمیدانی همراه ما هستن، ایشون مسئول کارگروه نظارت میدانی الگوی کشت سازمان تات هستن. آقای دکتر پورمیدانی، میشه برامون مثالهایی رو بزنید که شاید برای عموم شنوندگان ما شناخته شده تر هست؟ محصولاتی مثل هندوانه که ذخیره آب زیادی دارن و خب ما صادرات هم براش داریم، خیلی وقتا هم نقد مطرح میشه که ما صادرات آب داریم علاوه بر حالا محصولی که داره میره، و اینکه واقعا چقدر ضرورت توسعه کشت چنین محصولاتی هست. حالا البته واقعا یه توجیهات تخصصی هم داره که حتی ممکنه که برای ما خیلی شناخته شده نباشه، اما در جمع میتونیم با توجه به اینکه شما براتون نتایج سال اول زرایی از برنامه الگوی کشت نتایج رضایت بخشی بوده، چند تا محصول رو اسم ببریم که حالا واقعا اینها اگر که آب بر بودن عملا در برخی از استانها اینها سطح زیر کششون کمتر شده و کشاورز انتخابهای بهتری داشته از نظر بهره‌وری آب. اینو میشه برامون یک مصادیقی رو مطرح بفرمایین؟
من اول پاسخ سوال شما میدم، برای توضیح تکمیلی دارم. این که ما مصادیقشون بله زیاد هست، ما الان به صورت خاص در حاشیه کویر گیاهان شوروی که گیاهانی که در واقع به یک نوعی با آب شور سازگار هستن و از طرفی حروفه مدنیات رو تأمین میکنن، خاک رو تثبیت میکنن و مصرف آب کمتری دارن، الان در حال توسعه از کشتش. مثلا خارشوتر، سالیکورنیا و اینا در واقع عدد ارقامی که ما الان داریم در کشور نسبت به قبل افزایش پیدا کرده سر زیر کشتشون. گیاهان دارویی همینطور داره با یک شیب ملایم افزایش پیدا میکنه. البته اینا زنجیره های تکمیل نیاز دارن که انشاءالله اینا که انجام بشه خب میتونه باز گسترش پیدا کنه. محصولاتی مثل سبزی و سیفی ما وقتی که تعرفه های صادرات اونها رو یه مقدار افزایش بدیم، در واقع با اون کلید میتونیم اینو بچرخونیم و مدیریت کنیم به اصطلاح میزان تولید رو. ببینید ما الان مشخصا در خصوص سیب زمینی و پیاز، چون میدونم مردم همیشه حساس هستن، برای استانهایی که کشت این محصولات در اونجا عمده است سهمیه گذاشتیم و مدیران چه در توزیع نهادها و چه در مدیریت مستقیمی که اعمال میکنن باید در واقع این سهمیه ها رعایت کنن که هم بتونیم تأمین کنیم نیاز کشور رو، هم از اون ور خودنکه توری اضافه نباشه که دوریز نباشه. و توفیقاتی توی این موضوع حاصل شده. البته سال اول به خاطر اینکه هنوز ما انتظارات کمتری رو تعریف کردیم، تحقق اهداف برنامه‌اش باید راحت تر بوده، سالهای بعد شاید مشکل تر باشه. اما من یه نکته رو میخوام در تکمیل در واقع فرمایشی که عزاداری داشتید تکمیل بکنم، اشاره کنم. این نکته است که الگوی کشت فقط آرایش کشت نیست که ما بگیم این محصول رو بکارید یا این محصول رو کشاورزای عزیز نکارن،
بله،
بلکه در واقع مدیریت مزرعه است. مثلا ما اگر بتونیم پرت آب رو و هدر رفت آب رو در طول انتقال و در مزرعه کاهش بدیم، خیلی از اهداف محقق میشه.
بله.
اگر ما بتونیم کشتهای تابستانه رو مثل چغندر قند به کشتهای پاییزه تبدیل بکنیم و از آب سرف کم و آب بارون است بهتر کشاورزا استفاده بکنن، خیلی از اهداف محقق میشه. اگر ما بتونیم محصولاتی که استراتژیک نیستن مثل سبزی و طیفی فقط به اندازه نیازمون در واقع تولید بکنیم و بیشتر منابعمون رو تخصیص بدیم به محصولات استراتژیک، خیلی از اهداف محقق میشه. یا اگر دانش رو و مکانیزاسیون رو که اشاره کردم به خوبی وارد بکنیم و یا اگر توسعه گلخانه ها رو انجام بدیم و همین سبزی سیفی رو در شرایط محیط های بسته تولید بکنیم، خیلی از نهادها رو به ویژه آب رو میتونیم به خوبی مدیریت کنیم. برنامه‌ای که تدوین داره میشه و انشاءالله خب روز روز بتونه کاملتر اجرا بشه و سیه بخش اجرا در همین راستا هست که این مواردی که اشاره کردم خدمت حضرت عالی و هم دوست شنوندگان اینها رو پیگیری میکنه و لزوما فقط این نیست که کشاورز این محصول رو بکار یا این محصول رو نکار. و انشاءالله بتونیم ما در قالب این برنامه‌ای که اشاره کردم، برنامه ویژه آموزشی ترویجی، خیلی وقتا ما باید دانش رو منتقل کنیم به کشاورزانمون که این در قالب برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های ترویجی، مزارع الگویی و امثال اینها در حال تحقق است.
بسیار عالی. این هدر رفته محصولات کشاورزی، میزان 30% زایات کشاورزی که مطرح میشه، اینم میتونه به عنوان بخشی از برنامه‌ریزی برای تغییر الگوی کشت یا اصلا برنامه جامع الگوی کشت تعریف بشه؟
دقیقاً، اصلا موارد خیلی زیاد هستن. حالا من حالا دقیقاً به این موردی که شما فرمودید اشاره نکردم، شما به خوبی اشاره کردید و نکته همینه. خیلی وقتا ما در واقع بسیاری از محصولاتی که تولید می‌کنیم ضایع میشه. همونطور که شما اشاره کردید حدود 30% تو برخی از محصولات مثل میوه‌جات تازه و سبزیجات میتونه بیشتر هم باشه. خب اگر ما این رو مدیریت کنیم که برنامه‌هایی در این راستا هست، یا در خصوص صادرات همونطور که اشاره کردم کاهش بدیم تولید رو متناسب با نیازهای در واقع کشور، خیلی از این اهداف محقق میشه. لذا برنامه الگوی کشت یک برنامه جامعی هست که جمعی الاطراف هست، خیلی مسائل رو در بر میگیره. فقط در واقع خود الگوی کشت به مفهوم آرایش کشت نیست و ابعاد مختلف حقوقی، قانونی، تعرفه‌ای، نرخ‌های مربوط به نرخ تضمینی یا قیمت آب، برق، تمام مفاهیم رو انشاءالله پوشش خواهد داد به تدریج و بتونیم ما در جهتی حرکت بکنیم که هم نهادهای پایه سرزمین اون رو خوب حفظ کنیم و هم از اون طرف امنیت غذایی رو حفظ بکنیم. به خصوص اقتصاد رو اشاره نکردم. اقتصاد کشاورز، اقتصاد خانوار به خوبی تامین بشه، کشاورزای عزیز بتونن به تولید خودشون بساط پایدار انشاءالله ادامه بدن.
خیلی ممنونم آقای دکتر پورمیدانی، فرصتی بود برای گفتگو درباره الگوی کشت. ممنونم که همراه ما بودید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش می‌کنم. منم از شما و همینطور همکارانتون تشکر می‌کنم.
خدا نگهدار. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، هر آنچه که تأثیر بگذاره روی مسائل اساسی زیست محیطی ما و البته به طور مستقیم و غیر مستقیم روی سلامت، برنامه‌های کلان رو ما در این برنامه چشم‌انداز مطرح و پیگیری خواهیم کرد. ممنون از اینکه همراه ما بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان فهیم رادیو سلامت، سلام. از اینکه به سلامتی خود اهمیت می‌دهید بسیار خرسندیم. برنامه اینجا طبیب هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح با حضور بهترین پزشکان و متخصصان پاسخگوی سوالات پزشکی شماست. اینجا طبیب یک شنبه 29 مهر ماه به پرسش‌های شما پیرامون انواع بیماری‌های گوارشی از قبیل ریفلاکس معده، ورم معده، کبد چرب، هپاتیت، سنگ کیسه صفرا، یبوست، سندرم روده تحریک پذیر، سلیاک، سیروز کبدی و سایر بیماری‌های گوارشی می‌پردازد. برای طرح پرسش‌های خود کافی است در زمان پخش برنامه با شماره 2265-2876 تماس گرفته و یا با عضویت در کانال رسمی این برنامه در پیام رسان بله به نشانی @ اینجا طبیب پرسش‌های خود را در قالب صوت ارسال نمایید. هر پرسش پاسخی دارد. اینجا طبیب.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ساعت 20:30، صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
به خبر.